دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم بابا که هست، بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه. بلده دارن منو صدا میکنن مامان، مریضان منتظرم، من برم. مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای پش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چی کار میکنی.
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. راستی قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر بگو، برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان.
شب بخیر مامان.
شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد، هوا خیلی خوب بود، تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تو تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو
تو نمان نتو من. ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
کنار داماد کنار دختر عروس کنار شیشتن نتیجه دارن.
ما بچه اونا شاد باشه، ما هم شاد، بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چرخونه، ما خوشم
عزت احترام
امنیت به زندگی
آرزو خوین علی زیارت بری، یعنی آزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشه.
مجله سالمندی.
الهی به امید تو، به نام خدای خوب، خانم ها آقایان، سالمندان محترم، سلام. به مجله سالمندی خوش آمدید. امروز می‌خوایم راجع به مداخلات کاردرمانی در سالمندان صحبت کنیم و میزبان جناب آقای دکتر امیر رحمانی رسا هستیم، دکترای تخصصی کاردرمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. از طریق 2265-2876 شماره تلفن، من تکرار کنم، 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102 امکان طرح پرسش های شما هم وجود داره. خانم قندی بخش توانگاو رو برای ما ارسال کردن. جناب آقای دکتر فرشاد اخوتیان راجع به نقش فیزیوتراپی در اختلالات بل در سالمندان توضیحاتی دادن که خواهش میکنم که حتما این بخش رو هم بشنوید. امروز هم طرح باور داریم، نکته که طلایی و نکته امروز و پاسخ طلایی هم بخشای دیگری هست که در مجله سالمندی رادیو سلامت تقدیم شما عزیزان خواهد شد. همین ابتدای برنامه بگم که تهیه کنندگی برنامه به عهده آقای پیمان پناهی است، آقای فرزاد محمدی زحمت صدا برداری رو میکشن، آقای مهدی پیمانی کار هماهنگی انجام دادن و خانم شهناز زرهچی در بخش ارتباطات در کنار ما هستند. 2265-2876-3102 رو خواهش میکنم به خاطر بسپارید. متشکر هستم که مجله سالمندی رادیو سلامت رو میشنوید. در برنامه عرض کردم خدمتتون میخوام راجع به مداخلات کاردرمانی در سالمندان صحبت بکنم. یکی از مهمترین اجزای بازتوانی در همه گروه ها، حالا چه به خصوص افرادی که به هر حال دچار حوادثی شدن و بیمار هستن و چه گروه سالمندی، بحث کاردرمانی هست. امروز راجع به مداخلات کاردرمانی در سالمندان صحبت میکنیم. اهمیت مداخلات کاردرمانی در سالمندان چه هست؟ آیا فقط کاردرمانی مربوط به اختلالات جسم هست؟ آیا در بحث اختلالات روان هم از مداخلات کاردرمانی میشه کمک گرفت؟ از آقای دکتر امیر رحمانی رسا خواهش کردم که تشریف بیارن. حالا کمی هم راجع به خود رشته کاردرمانی و توجه که روز جهانی کاردرمانی هم بود صحبت خواهند کرد. خواهش میکنم که شما همچنان با ما همراه باشید. دکتر امیر رحمانی رسا سلام عرض میکنم، خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم حاجی زاده و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من فکر میکنم جاش هستی که اینجا یکم راجع به همین رشته کاردرمانی صحبت میکنیم. خیلی کوتاه این رشته رو برای ما معرفی میفرمایید؟
خواهش میکنم. رشته کاردرمانی یکی از رشته های تخصصی توانبخشی است و در قالب تیم توانبخشی همراه با سایر اعضای تیم توانبخشی با استفاده از درمان‌ها و تکنیک‌های تخصصی خاص خودش، هدفش افزایش مشارکت و استقلال فرد بعد از یک اختلال جسمی، روانی یا ذهنی هست در جامعه‌اش. فردی که دچار یک بیماری جسمی میشه، به فرض مثلا سکته مغزی، بعد از اینکه شرایط پزشکیش ثابت شد، نیاز به توانبخشی داره در این تیم توانبخشی، و کاردرمانی با استفاده از راهکارهای خاص خودش میاد شخص رو آماده میکنه برای بازگشت مجدد به زندگی و آغاز دوباره فعالیتاش با حد اکثر مشارکت و استقلال در فعالیت‌های روزمره‌اش با هر سطح توانمندی که شخص میتونه داشته باشه.
بله.
خدمتتون میگم ما کاری نداریم که شخص الان یک مشکلی براش پیش اومده، درصدی از توانمندیش افت کرده، پایین اومده، با همون میزان باقی مانده توانمندی شخص باید بتونه فردی موثر در جامعه خودش و در خانواده خودش باشه.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. حالا پس محدود به یک بحث در واقع سالمنده حالا بیمار نخواهد بود با توجه به توضیحات شما.
بله.
یعنی حتی ما میتونیم از مداخلات کاردرمانی در بهبود شرایط یک سالمند فعال هم استفاده کنیم، یعنی که مثلا فعالتر بشه، چون به هر حال خود سالمندی یک تغییرات فیزیولوژیکی داره که بعضا در بعضی از افراد این افزایش سن و این تغییرات فیزیولوژیک خودش میتونه در واقع اون توانمندی های سالمندان رو کم بکنه و همون هم میتونه مانع از حضورشون در مشارکت در واقع در اجتماع بشه، بحث مشارکت و اجتماعشون میتونه تحت تاثیر قرار بده و در واقع حتی فعالیتشون در خونه و در کنار اعضای خانواده.
دقیقا به نکته خیلی مهمی اشاره فرمودید. ناگهان سالمندی یک پدیده فیزیولوژیکه، ما نباید بترسیم ازش. این که ما میگیم طفولیت، خردسالی، کودکی، نوجوانی، بزرگسالی، سالمندی یه پدیده فیزیولوژیکه، همه بهش میرسن. حالا ما مهم اینی که ما دو نوع سالمندی داریم در حقیقت، یک سالمندی فعال، یک سالمندی غیر فعال، یک سالمندی بیمار، یک سالمندی سالم. یکی از نقش‌های ویژه کاردرمانی آموزش و مشاوره در جهت پیشگیری از سالمندی غیر فعال یا سالمندی ناسالم، سالمندی بیمار هستش. ما شخص رو باید آماده کنیم. بله، ما شخص رو باید آماده کنیم. مثلا بهش میگن ترانزیشن، یعنی گذر. یعنی شخص میخواد از یک دوران بزرگسالی، از دورانی که فعال بوده، کارآمد بوده، کارمند بوده، حالا کاسب بوده، شغل آزاد داشته، میخواد وارد یک دوره حالت بازنشستگی اصطلاحا هم بشه. این دوره سالمندی، خب تعریف دوره سالمندی از 65 سال به بعد ما این رو میگیم.
بله.
حتی در برخی از کشورهای پیشرفته میگن که ما 70 تا 75 سال رو میذاریم مرز سالمندی.
در کشور ما 60 سال هم
ولی ما گاهی اوقات خب این بحث جنبه روانی داره دیگه. وقتی به شخص برچسب بازنشسته میزنن، خودش رو سالمند فرض میکنه، میگه خب من انگار دیگه کاری از دستم بر نمیاد. خیلی چیزهای فرهنگی، مسائل فرهنگی و اعتقادی هم تو این قضیه نقش داره. اما ما باید این شخص رو آماده بکنیم برای اینکه شما داری بازنشست میشی، داری وارد دوران سالمندی میشی، الزاما به این معنا نیستش که شما دیگه باید استراحت کنی، کنارگیری بکنی، هیچ فعالیت دیگه ای انجام ندی. چه بسا ما میبینیم خیلی ها که بازنشست میشن تازه یک شغل دیگه ای رو آغاز میکنن، حالا یا اثر اجبار هست، الزام هست، یا اثر اینکه من میخوام حالا مثلا یک کار تفریحی و حالا غیر اجباری داشته باشه. به هر حال ما باید به این نکته خیلی توجه کنیم. آموزش و مشاوره و پیشگیری در این زمینه که شخص دچار یک سالمندی بیمار نشه خیلی حائز اهمیته. خب ما برخی از بیماری‌ها رو داریم که اصلا تا اسمش میاد آدم فکر دوران سالمندی میکنه، مثلا سکته مغزی، پارکینسون. اما متاسفانه ما می‌بینیم به دلیلش سبک زندگی و شرایط زندگی، حتی سکته مغزی دیگه الان به عنوان بیماری دوران سالمندی شناخته نمیشه، بلکه سن سکته مغزی حتی اومده پایین‌تر. تو دوران بزرگسالی افراد دارن بهش مبتلا میشن. پس این نشون میده ما خیلی نقش مهمی داریم، کادر درمان، کادر توانبخشی، در این که ما پیشگیری بکنیم از این که اگر شخص وارد دوران سالمندی بشه، خدای نکره مبتلا به بیماری‌های مزمن بخواد بشه. پیشگیری و آموزش در اینجا خیلی نقش مهمی داره و ما کاردرمانا تو این حیطه خیلی جای فعالیت داریم.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. واقعا فکر کنم حیطه کارتون خیلی وسیع هست آقای دکتر. حالا من همیشه چون خودم از سقوط در سالمندان واقعا یک واهمه‌ای دارم، همیشه این مثال رو میزنم، میگم مثلا سالمندی که مشکل عضلانی داره، مشکل اسکلتی داره، حالا بنا به دلایلی این سالمند اگر واقعا اون بازتوانی و کاردرمانی در مورد مشکلاتش به درستی انجام بشه، ما میتونیم جلوی اتفاق خیلی بد رو بگیریم و اونم بحث سقوطه. و فکر می‌کنم این بخشش برمیگرده به کاری که شما همکارانتون انجام میدین. من فکر میکنم این مثال خیلی خوبی هست که بخوایم این رو در واقع اینجا به صورت خیلی ملموس‌تر خدمت دوستان بگیم. اگر میخواین نکته شما اضافه بفرمایید،
خب طول دوره کاردرمانی را بفرمایید، چه مدتی که در ایران
کاردرمانی؟ قریب 52 سالی که در ایران آمده. ما در سه مقطعه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی نیروی دانشگاهی تربیت میکنیم در دانشگاه کشور. و خب بعد از فارغ التحصیلی همکاران ما تاسیس مطب میکنن و ارائه خدمت میکنن به جامعه که حالا مورد هدفشون هست، کلیه بیماری های ذهنی، جسمی و روانی که بعد از استیبل شدن شرایط، ثابت شدن شرایط بیماریشون، نیاز به توانبخشی دارن رو ما تحت پوشش قرار میدیم.
بله.
من در مورد سالمندی یه نکته رو فراموش کردم بگم. ما خب به هر حال از نظر آماری که وجود داره، ما میگیم تقریبا هلوش 10% جمعیت ما رو سالمند داره تشکیل میده، طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی و همینطور حالا دستگاه زیرب در کشور. ما تا 10-12 سال آینده این میزان دو برابر خواهد شد. بنابراین اون بحث پیشگیری و آموزش برای جلوگیری از سالمندی غیر فعال اینجا خیلی مطرح هستش و باید به این نکته توجه بکنیم.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر امیر رحمانی رسا اینجا حضور دارم. موضوع صحبت ما هم مداخلات کاردرمانی در سالمندان هست، اما منتظر هستیم که شما هم پرسشاتون رو برای ما ارسال کنید. شماره تلفن 22-65-28-76 و سامان پیام کوتاه 3102 مسیرهای تماس با این برنامه است. برنامه مجله سالمندی رو تقدیمتون میکنیم. کار درمانی. بریم یه فاصله از دوستان عزیزمون بگیریم و برگردیم. ممنونم که همچنان مجله سالمندی رادیو سلامت رو میشنوید. موضوع صحبت مداخلات کاردرمانی در سالمندان هست. آقای دکتر رحمانی رسا، من در خدمتتون هستم. با این تفاسیر ما فکر میکنم هم در بحث پیشگیری و هم درمان میتونیم از در واقع مداخلات کاردرمانی در حالا همه گروه ها به خصوص سالمندان کمک بگیریم، هم سلامت جسم و هم در واقع بحث موضوعات حالا مشکلات سلامت روان. میفرمایید که در حوزه سلامت روان چه کمک های کاردرمانی میتونه بکنه به سالمندان عزیزم؟ کدام دست از سالمندان، کدام بیماری ها؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید، ما فقط بیماری های جسمی رو نداریم در سالمندان. بیماری های روانی بعضا خیلی اوقات اختلالات روانی که سالمندان بهش مبتلا میشن زمینه ساز بروز بیماری جسمی میشه. خب از جمله بیماری روانی که خیلی دیگه در سالمندان شایع است و هم تقریبا به نوعی میشناسنش، خب بیماری آلزایمر هست. حالا به نوعی زوال عقل یا دمانس که شنیدین، آلزایمر نوعی از دمانس است. انواع اقسام اختلالات دمانس ممکنه در سالمندان بروز بکنه و این آمار رو خدمتتون میگم، بالای سن 65 سال 5-8% سالمندان دچار دمانس میشن.
بله.
و بالای 65 سال و هر 5 سال یک دفعه، یعنی شخص به 70 سال که میرسه این آمار تقریبا دو برابر میشه. یعنی ما پدیده سالمندی فیزیولوژیک رو که داریم، همین خود پدیده سالمندی فیزیولوژیک میتونه زمینه ساز بروز این بیماری ها باشه، اگر اون آموزش ها و اون پیشگیری هایی که خدمتتون عرض کردم رو به موقع انجام ندیم. خب دماس به نوع بیماری زوال عقل هست، علائمی داره، مثل آسیب حافظه داره، علائم شناختی داره، شخص کلن عملکردهاش مختل میشه، فعالیتاش مختل میشه، فراموش میکنه، حافظه خوبی نداره، اسامی رو به مرور زمان فراموش میکنه. بسته به اینکه چه نوع دمانسی باشه، خب بیشتر نوع دمانس یا زوال عقل رو ما آلزایمر داریم، در 50 تا 60 درصد موارد اشخاص دچار آلزایمر میشن سالمندان ما. مثلا ما دمانس ناشی از پارکینسون داریم، افراد مسنی که معمولا دچار پارکینسون میشن. خب پارکینسون یک بیماری که بیشتر به نظر میاد اختلالات جسمی همراهش هست، یعنی 4 علامت جسمی خیلی بارز داره، از جمله مثلا کندی حرکات داره، سفتی بدن داره، لرزش دست داره، بی‌ثباتی بدنی داره. همه فکر میکنن صرفا یک بیماری جسمی است، اما بیماری جسمی هستش که روش اختلالات روانی هم سوار میشه. در 20 درصد موارد افرادی که پارکینسون دارن، مثلا شخص در 45 سالگی 50 سالگی پارکینسون گرفته، 10 سال بعدش دچار دمانس میشه، یعنی اون اختلال روانی سوار میشه اصطلاحا بر اختلال جسمی و اینجا مداخله بسیار حائز اهمیت میشه. خب افرادی که مبتلا به مشکلات عروقی هستن، افرادی که دیابت دارن، اینها همه در معرض مبتلا شدن به دمانس یا زوال عقل هستن. خب اختلالات روانی دیگه ای هم ما داریم، مثل استراب، مثل افسردگی. احساس ناکارآمدی شخص رو به سمت افسردگی میبره، ما این رو داریم، مطالعات تخصصی صورت گرفته روش. شخصی که وارد دوران بازنشستگی میشه به دلیل محدود شدن ارتباطش با محیط کاریش، هر روز تو محیط کاریش افراد مختلف رو میدیده، کار مردم رو راه مینداخته، احساس میکره آدم کارآمدی، الان بازنشست شده، انگار یک مرتبه این شخص فرو میریزه از نظر روانی و مبتلا به دمانس میشه. دماس داریم ناشی از مثلا بیماری های دیگه مثل بیماری ایدز، افرادی که حالا به دلیل مشکلاتی مثلا بیماری ایدز داره دچار دماس میشه، افرادی که مبتلا به سوء مصرف مواد هستن. خیلی اوقات ما سالمندان رو میبینیم که گرایش به مصرف الکل پیدا میکنن و در سر اون علائم دماس رو نشون میدن. اینها همه باعث میشه که نقش بیماری های روانی که سالمنده بهش مبتلا میشن رو ما داشته باشیم. استراب، افسردگی و همه اینها از نشانه های روانی که حتما باید بهش پرداخته بشه و اگر درمان مناسب در موردش صورت نگیره فرآیند سالمندی ناکارآمد رو تسریع میکنه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا برام به شکل مبسوط هم خواهید فرمود در طول برنامه که مثلا در مورد فردی که دچار آلزایمر هست، کسی که دچار پارکینسون هست، چه اقدامات و چه مداخلاتی کاردرمانی میتونه، در واقع مداخلات کاردرمانی میشه انجام داد. اما قبلش من تو دیر نشده ازتون خواهش کنم که باور برنامه رو بفرمایید لطفا. از قرار هست من... دوستان پاسخ بدن. حالا شما یه فرضیه، یک
این فرضیه من این است که ما در سوق دادن سالمندانمون به سمت سالمندی بیمار یا سالمندی ناسالم، سالمندی غیر فعال نقش خیلی مهم میداریم.
منظورتون مثلا ما فرزندان خانواده
به حال ما در هر خانواده یکی دوتا سالمند حداقل داریم دیگه، از بستگان نزدیک ما این رو سوق میدیم، این سالمند رو سوق میدیم به سمت ناکارآمد شدن.
خب خیلی ممنونم، اگه اجازه بدیم من به این شکل مطرح بکنم. دوستان اگر شما فکر میکنید که ما هم در سوق دادن سالمندانمون به سمت سالمندی غیر فعال یا ناسالم نقش داریم، بفرمایید که آیا در واقع فرضی درستی هست یا نه، و اگر هم فکر میکنید که این موضوع درسته خودتون میتونید مثالها رو بفرمایید. درست های دکتر، هر کدوم از دوستان بگن که ما خودمون چه نقشی داریم در اینکه یک سالمندی در کنار ما زندگی میکنه و ما هم میتونیم اون رو به سمت سالمندی غیر فعال یا غیر پویا در واقع سوق بدیم. اما برگردیم آقای دکتر باز به بحثمون، بگم شماره تلفن 2265-2676 و سامانه پیام کوتاه 3100 که از طریق این دو مسیر ارتباطی هم میتونید پرسش هاتون رو مطرح کنید و همین که راجع باور برنامه اظهار نظر بفرمایید. من در خدمتم آقای دکتر رحمانی رسا. بریم سراغ مداخلات کاردرمانی در سالمندی، یکم به صورت مبسوط برامون بگید. حالا با توجه به اولویت به نظرم میرسی که چون بحث، البته در بحث سالمندی فعال هم نقش پیشگیری دارن واقعا، حتی در سالمندی غیر فعال هم میتونن نقش پیشگیری داشته باشن. حالا هر کدام که شما به نظرتون ارجحیت داره بفرمایید.
خواهش میکنم. خب بحث پیشگیری در سالمندی که تبدیل نشه به سالمندی غیر فعال، اینه که شما حتما مشاوره های لازم و آموزش های لازم رو به خانواده و افرادی که حالا سالمند در خانهشون زندگی میکنن رو بدیم و بهشون بگیم که مثلا خب شخصی وارد دوران سالمندی میشه 65 سال به بالا، یه سری ویژگی های رفتاری، خصوصیات اخلاقی به دلیل حالا اون افت وضعیت جسمانی که طبیعی هست، ممکنه که یه سری از این ویژگی‌ها داشته باشه، باید با سه صدر و با صبر و با تعامل بیشتر با سالمند برخورد بشه. من اجازه بدیم مثال بزنم در مورد بیماری‌هایی که در دوران سالمندی وجود داره. مثلا یکی از بیماری‌هایی که در دوران سالمندی هست خب سکته مغزی است، یا بیماری پارکینسون که خدمتتون عرض کردم. خب حالا شخصی دچار سکته مغزی شده، یک سالمندی دچار سکته مغزی شده به هر علتی، دیابت داشته، چاق بوده، فشار خون بالا داشته، مشکلی داشته، حالا دچار سکته شده. خب یه سری اقدامات توانبخشی که ما داریم باید انجام بدیم، از نظر توانبخشی فیزیکی، تمرینات اختصاصی، راهکارهای تخصصی رشته هستش که بعد به ایشون بدیم و ایشون رو بتونیم هرچه سریعتر از نظر جسمی تا سطح بهبودی برسونیم. اما ما میتونیم بیایم با یک سری راهکارها بلعخص در محیط خانه و در اطراف و در محیط فیزیکی خانه این شخص رو کارآمد کنیم در فعالیت‌های روزمره‌اش. مثال میزنم خدمتتون، مثلا ما شخصی رو داریم سکته مغزی کرده به دلیل لنگش یا ضعفی که در پاش داره و خوب نمیتونه راه بره، وقتی میخواد مثلا به دستشویی مراجعه بکنه حتما باید پسرش یا دخترش دستشو بگیره، کمکش بکنه و این شخص رو ببره. خب ببینید چه بار فشار روانی زیادی روی اون شخص حاکمه، وقتی میخواد بره دستشویی یک نفر باید همراهش بیاد. خب ما به راحتی میتونیم این رو با یک تطابق محیطی حل بکنیم. خب خیلی اوقات سالمندان ما بلخص اونهایی که بیماری زمینه‌ای دارن مثل حالا همین سکته، ترس از افتادن دارن، یعنی بیشترین اضطرابی که میشه گفت و ترسی که میشه گفت در سالمندان وجود داره، همونطور که شما در اول برنامه اشاره فرمودید، ترس از افتادنه. شخص به دلیل ترس از افتادن همیشه سعی میکنه با یه نفر بره دستشویی. خب شما میتونید بیاید به راحتی کف اون دستشویی رو به نوعی با اون پلاستیکای مشبع، لاستیکای مشبع که مخصوص این کار اونجا رو مفروش کنید، شخص بتونه به راحتی روش گام برداره، نرده گذاری یا ریل گذاری بکنید اطراف اون محفظه رو، اون اتاق رو، اون دستشویی رو، که شخص بتونه به راحتی خودش به تنهایی و مستقلا این کار انجام بده. ما به وفور این موارد رو داشتیم. یا شخصی که مثلا میخواست حمام بره به دلیل ترس از سر خوردن، افتادن و اینها، همیشه مجبور با یکی از بچه‌هاش مثلا حمام بره. خب ما اومدیم به راحتی این تطابق محیطی رو واسش انجام دادیم و این شخص، ما از اون سالمندی ناسالمه چیه به نوعی سعی کردیم اون بیماری خیلی شخص رو به سمت سالمندی ناسالم سوق نده و کمکش کردیم که بتونه فعالیت روزمره زندگی خودش رو به راحتی انجام بده. یا بعضا خیلی اوقات این باور وجود داره که نه، من میخوام مثلا پدر یا مادرم کامل راه بیفته، خودش راه بره، من اصلا اعصاب واسه چی استفاده بکنه، واکر واسه چی استفاده بکنه، در صورتی که اشتباه است. وقتی شخص میتونه با اعصاب مستقلا راه بره، چرا باید مثلا دست فرزندش رو بگیره راه بره؟ و ما میبینیم این کارا رو ارائه میدیم، پیشنهادات رو ارائه میدیم، مناسب سازی محیطی انجام میدیم. خب سالمندی که ترس از افتادن داره، 4 تا پله جلو در خونهشه و میترسه از پله بره پایین، یه وقت نیفته مثلا دچار شکستگی لگن ران نشه، خب نمیره. خب ما میبینیم این رو رمپ واسش کار میذاریم، بالا بر واسش کار میذاریم، پیشنهاد میدیم، محیط رو به نوعی آداپته میکنیم برای شرایط تحرک و عرضم به حضور شما فعالیت روزمره زندگی شخص. در مورد بیماری روانی هم همینطور، در مورد آلزایمر، خب یکی از مشخصات بیماری افرادی که دچار سالمندان که دچار آلزایمر میشن اینه که میان مرتب، خب دلیل فراموشی و مشکلات حافظه و اینها، میان یه جایی رو پیدا میکنن، یه سری وسایل رو قایم میکنن، وسایل خودشون رو انباشته میکنن استلام و هی دنبال اونها میگردن. هی شخص میگه، پدر بزرگ، مادر بزرگ میگه من اینمو پیدا نمیکنم، اون مثلا ماشین اسلامو پیدا نمیکنم، کجا گذاشتم؟ نگو مثلا اینو رفته یه جایی یه کمدی پیدا کرده، همه وسایلش اونجا میچینه و ما هم اطلاع نداریم. ما اولا باید بیایم به عنوان عضو خانواده تمام جاهای اسلام، محیطای امنی که این افراد واسه خودشون درست میکنن بشناسیم، از راهکارهای دیداری استفاده کنیم، از نور مناسب محیط واسه شون استفاده کنیم. یک عارضه است به نام ساوند داونر سیندروم، یعنی اینکه موقعی که آفتاب میخواد غروب کنه، عصر، هنگام عصر، مود و خلق این افراد میاد پایین، احساس گیجی، منگی و عرضم به حضور شما سرگیجه، آشفتگی و اینها در اینها بیشتر میشه، اختلال خواب پیدا میکنن. ما باید به این موضوع خیلی توجه بکنیم، خواب این افراد رو تنظیم بکنیم. خیلی اوقات مصرف آب و خوابیدن در این افراد دچار اختلال میشه. ما باید حتما به این نکته توجه بکنیم، یکی خواب رو تنظیم بکنیم، بده. یکی مصرف آب و فراورده غذایی، حالا بر اساس اون بیماری که دارن، داروهایی که میخورن، این رو تنظیم کنه. اینها راهکارهایی که به راحتی شما میتونید ارائه بدید و جلوگیری بکنید از اون سالمندی غیر فعال یا سالمندی بیماری که ما همیشه ازش میترسیم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر اطفان. دوستی الان چون بحث سکته مغزی هست، حالا سوالشون رو به این شکل مطرح کردم، من میخوام این سوال رو مطرح کنم، چون دارین توضیح میدین راجب ابتدام راجب سکته مغزی صحبت کردین، 996-689 گفتن که من دچار سکته مغزی شدم، قسمت راست بدنم کاملا بی